بر شما خبر و گزارش های روزی آخران ماه اکتبر رو از استودیوی رادیو زودی من شهلای گلخوجا معرفی میکنم. سرخط موضوع های مهم: مالکان بازار حاجی شریف ختلان گفتند که دکان های از سوختار ضرر دیده را برقرار میکنند، ولی معلوم نیست که زیان مالی تاجران را کسی جبران خواهد کرد یا نه. زندگی در چهار دیوار خوابگاه نیم ساخت، ده ها آموزگاری جوان از گوشه و کنار تاجیکستان در ناحیه قبادیان از بیخانگی سرگردانند.
بعد نهو کردن که زمین میتیم اما نکردن بس که چهار سال ارزم میسیم که ما درمون کس بردون منم
و روی آخره. در دوشنبه مراسم ویدو با دانشمند برجسته تاجیک خدای شریف برگزار شد. این عالم شناخته شامی دیروز درگذشت. صبح دیروز بازار حاجی شریف شهر قرغون تپه کلانترین بازار در ولایت ختلان آتش گرفت. رئیسیت آتش نشانی ولایت میگوید سوختار در نقطه فروش مسئله ساختمانی سر زد و 370 متر مربع را فرو گرفت. با گفته همین رئیسیت، جزء تومهای آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. طبق گزارش ها در پای سوختار کسی آسیب ندید و زیان آتش سوزی و حجم خسارات دقیق بشود. در این باره آرزوی کریم از شهر قرغون تپه گزارش میدهد.
ما در نزدیک بازار حاجی شریف در شهری قرغان‌تپه قرار داریم که نزدیک به شهری سربند است، که گفته می شود تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارهای اینجا گرفته شده است.
با اطلاع ریاست، سوختار در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح یک شنبه سر زده و جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند.
مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختار گزارش میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار با هم رسیدن ناقل‌های برقی است.
بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان، سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است.
چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟ نگفتن که سببش چی است؟
اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چی زودتر برای صاحب قرون دکانهایی که در طول آتش رفتند برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحب قرون دیدن جبران میشود یا نه؟
برنامه را از ولایت ختلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمرد حلیموف، پلکوونیک فیروری توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده حلیموف ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود ناحیه واسه بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متحد هم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبان افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرت عمرو دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیلات داد.
رئیس اجرایه با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایه آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند، باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. سال‌های اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشانه بنیاد شده سیمای دوشنبه را به کلی تغییر میدهند. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب میرود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی گنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته را بناهای تا 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیاد سرآشیانه ها را مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزلهای بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه جنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریبا از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند.
منطقه هستند که اینجا با مدافع سفید خوک است. من همین طرف جایی که ما است اینستیتوت گیالوگ است، این سفید خوک است، لوس میگن. از نقطه نظر سیسمیکی بینات است خطرناک است. من در بالای همین لوسو لوسو خوکوی لوسی یونگ سفید خوک میگم. و من ساختن بناها بناهای عظیم بلونچه از اون جمله بندوشه ممکن نیست تماما.
با گفته این دانشمندان، شرکت های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد، نجات دهندگان نمی توانند به کمک ساکنان برسند.
بینات بسیار شده استودند، لیکن نمی دانم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چی خیل هستند، چی گونه هستند. دوره سیوز فرمان استالین بود که در دوشنبه، شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته، استالین فرمان داد که در این منطقه از چوروشونه بلندتر بینو سوختن ممکن است، چون که خطری کلان دارد.
تا کنون چنین حالت ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود، ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند.
این حرکت کردیم که همون کمبودی که وزیر برآمدند و کمبودی برطرف کردند، برای اینکه ما با امین سال هم قانون اویدی به خاطر سیسمیکی برآمدگی، حاضر ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسدیم.
حالا اکثر ساختمان های سال های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند، ولی مقامات این نقطه نظر را نمیپذیرند و میخواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند.
زمینان عباس روی بنیاد منزل های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حال است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گلی با آموزگاران جوان مبلغ نمییوبند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب های نویه قبادیان میگویند چند سال پیش به خاطر امتیاز روزی شدند زادگاه خود را در منطقه های مختلف تاجیکستان به این نویه عوض کنند، ولی به گفته آنها ظاهرا مقامات محلی و دهای خود را فراموش نمودند.
بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی مبلغی استاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین عمارت نمی رسد.
همین سال گذشته این همه از جای به خوابی را اونسا خوابگاه درست که نداشتن، مثلا خواب میوری خودش با مبلغ خودش همین چهار دیوال را برداشت می کنند. نگه همین یه سال یا شکی همین همین سال روشت لای کردن نتونیستن، پشمانده نتونیستن.
رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین به قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق دو فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود.
مبلغ نیست، باز زورمون نرسته بخوندن.
یعنی که امسال هم اجاره می شینی؟
امسال هم اجاره می
رمضان در مکتب رقم 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است.
جماعت ما مردم بسیار خیلی چهار وقت مشغول می باشد. این ناحیه های دورتر خیلی من رشت و خب و مومنابات خیلی بدخشان و آمدگی معلوم ها برای آمدگی که خیلی متخصص نمی رسد. برای
هم اینجا رشت شدیم.
عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. میخواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزل نوتیار با اجاره پولی 100 سومانی زندگی میکند.
چی بعدو؟ برو والله ها کردن که زمین میتیم. ما نکردن است که 4 سال اردم نشین کما در اون کسب و کار نمیشه.
بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود. اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوان مکتب رقمی 59 دهه رودقل به بررسی است.
زمین خیلی تامین کردن با شرایط هستون، لیکن این بخواه دهه رودقل نه که فوند ما نیست. یک وقتش تا یک هکتار جدا شده گی، لیکن وای تو وقتش تقسیم کرده وای کرده دو داگی.
اما زندگی آموزگاران دهه رودقل آنقدر بی‌رنگ نیست. تحولات خاص خود را دارد.
احمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در
نور محمد دو روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می‌رفت می‌تواند اکنون پسنداز کند.
در خانه‌های مردم زندگی می‌کردیم. نمی‌ند دو شبانه روز می‌شد که نمی‌خونه با طریق حشر با همکار و با همی یاردم یعنی آموزگار و خوانندگان همی خونه ساختیم نه زندگی کشیدیم در آن.
حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می‌خواهد که آن فالی نیک باشد.
برنامه تلویزیونی رادیو زودی رو تماشا دارید. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته منقد و ادبیات‌شناس شناخته توجیک از تپیدن بزمون. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه های زیادی را صاحب شده است، یکم را در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی توجیکستان کار کرده است. برادر یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت.
الله اکبر.
مراسم جنازه خدای شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدای شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند.
خدای شریف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریف جان حسین زاده، عبدالغنی میرزایف، ناصر جان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند و انعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصری تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند.
خدای شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامبر شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهم جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تألیف کرده به نشر رسانیده بود.
و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت ها در مورد زن ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه تویتر خود گفته است مقام های زیر دخل به آماده سازی ورزشگاه ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده ها می توانند در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون های عربستان سعودی یک عضو کلان مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوق بهره مند نیستند. و برنامه امروز را انجام می دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید، پس سامانه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای کار می خواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مطبوعات آمریکا مینویسد که رهبر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، پول منافورد و شریک تجارتی ری گیتس خود را به مقامات تسلیم کردند. این دو نفر با صادر کردن جنایت سنگین و توطئه بر ضد دولت آمریکا متهم میشوند. در این باره مطبوعات ایالات متحده به شمول رویترز خبر دادند. بازداشت این دو نفر در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه با امور انتخاباتی آمریکا در سال 2016 و سازش احتمالی ستاد ترامپ با روسیه جریان میگیرد که آن را پراکوروری مخصوص رابرت میولر پیش میبرد. کاخ سفید خبرها درباره بازداشت را شرح نداد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ روز 29 اکتبر بار دیگر تحقیق قضیه را تنقید کرد و آن را شکار جادوگرها نامید. پول منافورت تا ماه آگوست سال 2016 به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعدی در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در ایالات متحده آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. منافورت میگوید که قانون را نقض نکرده است. فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین از تلاش غصب خودسرانه فرودگاه آموزشی ادسه خبر داد. با اطلاع نهاد 40 فرد نقاب‌پوش صبح 29 اکتبر بخشی از دیوار قسم نظامی فرودگاه را تخریب کردند و دارایی آن را به سمت نامعلوم بردند. این نهاد خبر می‌دهد که مردان نقاب‌پوش خود را کارمند مرکز تجاری و تفریحی سیتی سنتر معرفی کردند. فرماندهی نیروهای اوکراین همچنین از احتمال تشکیل اغوا در نزدیکی قسم نظامی خبر داد. جزئیات دیگری حادثه رسانه‌ای نشده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران تخمین می‌زنند که حادثه ممکن است به آن ربط داشته باشد که شورای شهری ادسا زمین‌های مربوط فرودگاه را به اختیار شخصانی واقعی داده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفرش به مجمع کل سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال روان به نیویورک از ملاقات با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دست کشیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 30 اکتبر به خبرنگاران در تهران گفت که بعضی افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ این آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با روحانی را ابراز داشتند، اما گویا روحانی این پیشنهاد را رد کرده است و گفت
با روش هایی که امریکا اتخاذ کرده و دنبال میکنه و سیاست هایی که آقای ترامپ داره، فکر میکنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف هست و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
کاخ سفید این ادعا را تا حال شرح نداده است. روحانی و ترامپ در جریان سخنرانیشان در مجمع کلی سازمان ملل متحد علیه یکدیگر از لحنی تند استفاده کردند. ترامپ ایران را دیکتاتوری فساد زده عنوان کرد و روحانی ماموریت ترامپ را نااهلان عرصه سیاست نامیده است. مقامات ایالات متحده ایران را پیوسته به پشتیبانی از تروریستان و شورشگران در سراسر خاور میانه متهم میکنند. ایران همیشه اتهامات را رد میکند. جمال الدین نورعلیف خواستار تجارت آزاد در بین کشورهای آسیای میانه شد. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است جاری شدن نظام تجارت آزاد در میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به سود کشورهای منطقه و تاجیکستان خواهد بود. نورعلیف این نکته را در یک دیدار با نماینده بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر، هماهنگساز برنامه‌های بانک در آسیای مرکزی ساشا جومن و دیگر مسئولان این بانک بیان کرده است. در این دیدار که روز 26 اکتبر در دوشنبه دایر شده است، نمایندگان بانک جهانی با مسئولان بانک ملی گزارش نوی خیش با نام تاجیکستان در دوره‌های رکود و رشد فراگیر را معرفی کردند. متن این گزارش دسترس نیست و تنها دفتر مطبوعات بانک ملی میگوید که در این معرفی نشان دهنده‌های اساسی اقتصادیات تاجیکستان، کاهش یافتن دیورسیفیکاسیا و رشد بخش خصوصی، معتدلی نااستوار میان بحران و رشد بیان کرده شد.
دپارتمنت نقلیات شهری مسکو میگوید شرکت مسکوسکی ترانسپورت با ورقه‌هایی که در آن شهری تحقیرآمیز در مورد تاجیکان چاپ و نشر می‌شود با این ساختار حکومتی هیچ ارتباط ندارد. الیونا یریومینا سخنگوی دپارتمنت نقلیات شهری مسکو روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نه اداره نقل و نه شرکت مسکوسکی ترانسپورت با نوشتجات این ورقه هیچ ربطی ندارند. الیونا یریومینا در مورد اینکه چرا ماموران نقلیات اجازه دادند که این ورقه در نقلیات پخش شود پاسخ نداد و از شرحی بیشتر این موضوع خودداری ورزید. کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله تاجیکستانیان که در شهر مسکو کار و زندگی میکنند میگویند شروع از روز 27 اکتبر در داخلی نقلیات از جمله اتوبوس و ترامبای و ایستگاه‌های اتوبوس شهر مسکو ورقه‌های دیدند که یک شری 16 مصرعه‌ای تحقیرآمیز درباره تاجیک‌ها و فعالان حقوق انسان را نشر کرده است. در زیر این ورقه تمغه و بلانک رسمی شرکت دولتی مسکوسکی ترانسپورت درج شده است. در شعر این ورقه در نسبت مهاجران تاجیک کلمه عبارات تحقیرآمیز مثل ابله و افلاس، خلق چرکین تاجیک و پر از مواد مخدر منفور استفاده شده است. عکس این ورقه ها برابر راه یافتن در شبکه های اجتماعی باعث بحث تند میان کاربران شد که همگی خشم و ناراضیاتی خیش را از آن بیان میکنند. هنوز معلوم نیست مسئولیت نشر و پهن کردن این ورقه با شعر پر از تحقیر کار دست کی است و تا کجا این قضیه برای پلیس محلی و دیگر خادمان حفظ حقوق معلوم است. تنها در نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند آنها این نوشتجات تحقیرآمیز را دیدند و برای پیدا کردن عاملان آن تحقیق را شروع کردند. ولی حقوقدان‌های مستقل میگویند چاپ و پخش متن‌های مضمون تحقیرآمیز داشته بهانه شروع تحقیق و افتتاح پرونده جنایی از روی علامت‌های برانگیختن کینه و عداوت قومی میتواند باشد. کریم جان یاروف، وکیل دفاع تاجیک و فعال جمعیتی در روسیه میگوید در گذشته نیز پهن‌کنی چنین ورقه‌ها جای داشتند، اما چون از جانب جمعیت‌های تاجیکان در روسیه کسی رسما به مقامات مراجعه نمی‌کند، مقامات نیز آن را نادیده می‌گیرند. او گفت
از دیگر طرف گیریم خودی پراکورور هم میتواند دیوروک شده، ولی وقتی که مراجعه نامه نیست و این هیچ کس نظر نمیدوزد و شاید که بسیاری راهبرانی چونین کارخانه های که همین چوی دولتی حتی از در این بوره درک هم ندوسته باشند. این فقط در فضای اجتماعی هست، در فیسبوک یا دیگر که در کار رسمی شاید که ندونند.
ضمناً در گذشته نیز بارها مهاجران تاجیک در ورقه و برشوره‌های چاپ شده در روسیه مورد تحقیر قرار گرفته بودند که از جانب فعالان و مطبوعات مستقل محکوم شده است. ماه اکتبر سال 2012 در شهر سنگ پترزبورگ روسیه سازمان جمعیتی وزگلیت بودوشی در چهارچوب برنامه رمزی تلرانتنس یک کتابچه نشر کرد که راهنمای مهاجر کاری نام داشت و با تعدادی 10000 نسخه نشر شد. درباره نشر این برشوره به اینترنت حکومت شهر پترزبورگ خبر داد. در آن مهاجران در سیمای جاروب و چتکه رنگمالی و اندواچوب و غیلک تصویر شده بودند. برابر قاعده های ورود به روسیه و دریافت کار در این کشور، ناشرانی رهنما به مهاجران طرز گفتار و رفتار را نشان دادند. از جمله در دستورالعمل به مهاجران توصیه شد که لباس های ملی نپوشند، با لباس های ورزشی نگردند و بلند گپ نزنند. این راهنما که با زبان‌های تاجیکی و ازبکی و قرقیزی ترجمه و نشر شده است، مورد محکومیت سازمان‌های حامی حقوق، سفارت تاجیکستان در مسکو و خود مهاجران در روسیه شد. ظاهراً بعد این کتابچه برچیده و دیگر نشر نشد. روسیه سال‌های استقلالیت به مکان کار و درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان تبدیل شده است که با سبب بیکاری شدید به این کشور دنبال کار می‌روند. تاجیکستان را برابر با خارجی‌های دیگر از جمله شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، چین، ویتنام و دیگر دولت‌ها در روسیه نیروی اصلی کاری مهاجران را تشکیل می‌دهند، ولی حضور خارجی‌ها به خصوص نیروی کاری در این قلمرو را برخی گروه‌های ملت‌گرا خوش ندارند و بارها شده است که به آنها حمله کرده، اینچنین از راه مطالب نشراتی احساسات بدبینانه خود را پخش کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف پلکانیک فراری تاجیک را که ماه ایول سال جاری در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در نوحه واسه بازداشت شده بودند متناسبا از 7 تا 18 ساله به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان روز 30 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شد و تا به حال به حکم اجرا ندرآمده است. این منبع افزود نزدیک کنی گلمراد حلیموف حق دارند که تا چند روز دیگر از بالای قرار دادگاه به زینه‌های بالای شکایت برند. دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر تفتیش پرونده خویشاوندان گلمراد حلیموف را به انجام رسانده بود. این افراد برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروه تندرو دولت اسلامی متهم می‌شدند. این پرونده از جانب یک گروه مخصوص دادستان کل تفتیش شده بود و بیش از یک ماه ادامه کرد. اعضای خانواده حلیموف روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه بازداشت شدند. علی حلیموف برادرزاده، کامل و نظیر حلیموف ها برادران گلمراد حلیموف با سه ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، زرخریدی یعنی تلاش پیوستن به گروه تروریستی، قصد غیرقانونی عبور کردن مرز دولتی و مقابلت با کارمندان میلیسه هنگام اجرای وظیفه خدمتی عیبدار می شوند. این سه نفر در حال بازداشت شدند که به گفته مقامات با چهار تن از نزدیکان دیگر گلمراد حلیموف قصد داشتند به افغانستان بروند. مقامات میگویند در پی مقابلت با پلیس چهار نفر آنها سلطان مراد حلیموف، فاضل حلیموف برادران گلمراد حلیموف و افضل عبدالرشیدوف برادرزاده حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف کشته شدند. انور حسینوف کارمند ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در این عملیات زخمی شده بود. در آغاز ماه سپتامبر یک منبع آگاه از قضیه با شرط نبردن نامش گفته بود ضمن تفتیش معلوم شد که گلمراد حلیموف پس از پیوستن به صف داعش با برادرش نذیر حلیموف با راههای گوناگون تماس داشته است، ولی این تماس ها را او از مقامات پنهان میکرد. به گفته منبع پس از بازداشت بهروز گلمراد پسر حلیموف در ماه اپریل سال روان، مقامات به نذیر حلیموف شبهه کردند. او تماس هایش را با گلمراد حلیموف طریق نعیم رحمانوف دادر عروس حلیموف به راه مانده بوده است. اعلان حکم خشان حلیموف در حالی است که 8 سپتامبر وزارت دفاع روسیه خبر داد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی در منطقه دیر الزور گلمراد حلیموف جراحت مرگ بار برداشته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ. مسعود باریزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 29 اکتبر طرفهای خارجی از جمله آمریکا را برای حمایت نکردن از همه پرسی استقلال این منطقه سرزنش کرد. پارلمان کردستان عراق روز یکشنبه درخواست مسعود باریزانی برای تمدید نکردن مهلت رهبریش را پذیرفت. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم. آقای باریزانی در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از پذیرش کنار رفتن از مقام تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان ثبت شد و نمی شود آن را نادیده گرفت. وی همزمان گفته است که در این راه جز کوهستان‌های کردستان کسی در پهلوی آنها نبود. مسعود باریزانی در ادامه گفت تانکایی که باید برای جنگ با گروه دولت اسلامی به کار می رفت علیه کردها استفاده شد و در این زمینه از امریکا بنابر اجازه استفاده از تانکا به نیروهای عراقی انتقاد نمود.
لشکر داعش که پیشمرگه داستانی زوری تومار کرد.
در جنگ ضد دیش نیروهای پیشمرگه جسارت فوق‌العاده نشان دادند و روحیه دیش را شکست دادند. مردم کردستان عراق روحیه مبارز را به نمایش گذاشتند. همه هیئت‌های جامعه بین‌المللی برای ستایش از پیشمرگه و مردم کردستان آمدند. ولی متاسفانه زمانی که آنها باید از جانب خود عمل می‌کردند، پشتشان را گرداندند و تمام پرینسیپ‌های خود را از دست دادند.
گران و بو مصالح خویان و مبادع بزرگ.
در نخستین سخنرانی خود مسعود باریزانی تاکید کرد است که بدون کمک پیشمرگه‌ها نیروهای عراقی نمی‌توانستند شهر مفصل را به تنهایی از گروه دولت اسلامی آزاد کنند. او پس از آن گلماندی کرد که چرا آمریکا باید کردستان را تنبیه کند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز در وقت ایراد کردن این سخنان هم پرچم کردستان و هم پرچم عراق در پشت آقای باریزانی به چشم می‌خورد. مسعود باریزانی از سال 2005 ریاست منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده داشته است و دوره ریاست او در آخر اکتبر همین سال یعنی روز بعد به پایان میرسد. آقای باریزانی روز شنبه 29 اکتبر در یک نامه به مجلس اقلیم کردستان خبر داده بود که میل ندارد به ریاست ادامه دهد و روز چهارشنبه 1 نوامبر از مقامش کناره‌گیری میکند. او همچنین خواسته بود که پارلمان منطقه کردستان چاره‌های لازمی را برای پر کردن خالیگاه قدرت در نظر بگیرد. پارلمان منطقه کردستان روز یکشنبه مسئله تقسیم اختیارات پس از برکناری مسعود باریزانی را بررسی کرد، اما آن طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند تعدادی از مخالفان با کناره‌گیری مسعود باریزانی روز یکشنبه در نزد پارلمان تجمع کردند. طبق خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان عینی نوشت اعتراضگرانی که خود را پیشمرگه‌ها خواندند تلاش کردند تا به درون بینای پارلمان وارد شوند و در اطراف پارلمان صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از درگیری در روبروی پارلمان در اربیل مرکز کردستان پس از سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی خبر داد. علاوه بر این نوارها و عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که شب یکشنبه در شهرهای مختلف اقلیم کردستان به حمایت از مسعود بوریزونی همایش‌ها برگزار شده است. در سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی گروه‌های رقیب کرد نیز به خیانت علیه اقلیم کردستان متهم شدند. آقای بوریزونی گفته است کسانی که کرکوک را بدون مقاومت به نیروهای عراقی تسلیم کردند مرتکب خیانت بزرگ شدند. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یاور بلندپایه مسعود بوریزونی نوشته است کنار رفتن از ریاست منطقه کردستان به معنای پایان کاریره سیاسی او نیست و او با رهبری شورای عالی سیاسی در سیاست باقی خواهد ماند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
درود به آینده سازون دوستان بسیار خوب و با وفای ما. از من زرنگیز نوروز شو
و از من هم امریدین علیموف. چی حال داری دوست عزیز آینده ساز؟ در هر کجایی که هستید صحت و موفق باشید.
بله و امیدواریم در برابر کار و مشغولیت های خود با آینده ساز بودن رو هم فراموش نمیکنید و از خبر و تحولات تازه روزگاری هم سالونتون دور بودن نمیخواهید.
در هفته نوی کاری و درسی برایتون تب خوشی کاری و بردباری در فعالیت و درسیتون آرزو داریم. ضمن ما هم امروز با چند خبر و مطلب های جالب با صحبت شما اومده.
بله تو 25 دقیقه دیگر موج رادیوی خود رو عوض نکنید و حتما این همه را یک جا در آینده سازی خود خواهیم شنید. حالا دیگر صحبت رو طول نمیدهیم و رفتیم.
سبت صحبت عاشقانه معلم و خواننده باعث از مکتب بیرون شدن هر دو گشت.
آوازخوانان تاجیکستان را روی خط میکنند و چی خاطر و سوی کی؟
زندگی آموزگار در مسجد. آموزگاران مکتب های میانه از رشت و بدخشان و منطقه کلو برای کار و زندگی آمدند در خانه های مردم و مسجد ها زندگی کنند.
همین چند مطلب و خبرهای دیگر را امروز در برنامه داریم. حالا فرصت شنیدن تازه های جوانان در گفتار ما و شما است. خبرها را هم از همکار ما شهلا گلخواجه میشنویم. بفرمایید شهلا.
دادگاه نویه نوروبود یک سکنی نویه را برای برگزار کردن مرکه گهورباندونی نبیرش 5000 سومانی جریمه کرده است. خبرگزاری رسمی خبر می نویسد که مولان طیبوف را برای اون جریمه کردن که او برخلاف طلبات ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان که باید مرکه گهورباندون در دایره اوله به ذهب چورو و خدمت رسانی صنعتکاران برگزار کرده شود، این مرکه را با اشتراک وسیع همسایه ها و مهمانان زیاد و با دادن دو تعام گذرانده است. تودرسی نویه به خبرگزاری خبر گفته است که مولان طیبوفی بیکور صاحب ده فرزند و کمبیزواد بوده است و به همه این مشکلات زندگی نگاه نکرده، او با صرف زیاد از 2000 سومانی مرکه گهورباندون را با دبدبه گذرانده است. یکی از سازمان‌های بانفوذ حامی حقوق در روسیه میگوید از آن بسیار نگران است که یک آوازخوان شناخته هم جنسگر را بعد رفتن به خانه‌شان به چچنستان کشته شده باشد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس روز 27 اکتبر خبر داد. خویشاوندان زلیمخان با کیف که روز 8 آوگوست آخرین بار در شهر گروزنی دیده شده است میگویند از سرنوشت او بسیار نگران هستند. زلیمخان با کیف ماه آوگوست برای کمک در جشن عروسی خواهرش به چچنستان برگشته است. الک ارلوف نماینده سازمان میموریال با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مادری بکایف با مقامات پلیس برای پیدا کردن فرزندش مراجعه کرده است، اما هیچ تحقیق در این زمینه آغاز نشده است. از این پیش در گروه های حامی حقوق اقلیت‌های جنسی گفتند که بکایف 26 ساله را بعد بازگشتش به شهر گروزنی کشتند. در چچنستان در چند ماه گذشته عملیات به ضد همجنسگرایان شروع شد و ده ها نفر از آنها درباره بدرفتاری نسبت به همجنسگرایان و حتی قتل آنها خبر دادند. در شهر سرگوت روسیه از روی قضیه لطکوب دختر جای 12 ساله تاجیک خویشاوندانش بازداشت شدند. در این باره کمیته تفتیشات روسیه در یوگرا خبر میدهد. مفتشان کمیته تفتیشاتی منطقوی روسیه زن 31 ساله و مرد 39 ساله را با اتهام لطکوب کودک بازداشت کردند. فرزندان گناهکاران در تربیت خانه ویژه جای داده شدند. با اطلاع منبع در پی برگزاری تفتیشات همچنان مکان زیست والدین دختر 12 ساله معین شده است. پدر او در مناطق ولایت ایرکوتسک فعالیت میکند و علاقه به سرگوت آمده و بازپرسی شده است. روز 11 اکتبر ساکن شهر سرگود به مقامات قدرت خبر داد که در همسایگی او دخترچه به سر میبرد که احوالش اضطراب‌آور است. پزشکان پس از تشخیص در بدن دخترچه اثر لاتوکوب را آشکار نمودند. معلوم شد که این دخترک را 2 سال قبل از تاجیکستان آوردند و او همراه اویلای اپاش اینجا به سر میبرد. دانش آموز تاجیک یاسمان اسمانزاده در برنامه شبکه تلویزیونی روسیه 1 اودیویتلنی لودی با قابلیت فوق‌العاده ذهنی خود دوران برنامه را در حیرت گذاشت. یاسمان با آسانی میتواند رقم‌های دو رقمی و سه رقمی را جمع و نتیجه‌گیری کند. او توانست با آسانی از عهده همه سپرشی که در برنامه برایش داده شد برآید. چند پیش در برنامه اودیویتلنی لودی خواننده صنف نهم از دوشنبه منیژه توشبولتایو شرکت کرده با چشم صورت ماشین‌ها را معاین کرد که برای این قابلیتش دوران او را دختر رد عنوان کردند. یوسمان و منیژه هر دو در مرکز امپیریای دانش تحصیل و درسی حساب و کتاب به شکل اباکوس را می‌آموزند.
تشکر از شالو برای تازه های جوانان و آفرین به یوسمان دختری حساب کنک یا کلکولیتر، همین طور از او رسانه های روسی نام بردند.
بله.
حالا ویژه گفتاری ما و شما را با یک آهنگ خوب از فیروزه حفیظوه ادامه می دهیم. ترانه هم در وصف اینستاگرام است.
خوب و در یک موضوع دوست داشته جوانان، اینستاگرام صفحه‌ای که امروز بین جوانان تاجیک هم کاربران خیلی زیاد دارد. ما از در این صفحه امروز مخلصانی برای مثال شبنم فرزانه یا هر آوازخوانی دیگر با آنها مستقیما مکاتبه دارند و از عکس و نوگانی های زندگی آوازخوانان دوست داشته خود آگاه میشوند.
بله اصلا این خوب است، تلفن و اینترنت واقعا مرزها را شکسته و همه را به هم نزدیک کرد. نه تنها این، بلکه ما توسط این شبکه حالا بسیار جنایت و حادثه های هم آشکار می شوند که قبلا مشکل تر بود، ولی باز یک پهلوی بد هم دارد. برخی ها با استفاده از این طور جهانی تلاش داغدار و به آبرو کردن کسی دیگری را می کنند.
بله درست، برای همین حالا بسیاری ها خیلی احتیاط کار شدند امریدین. ضمناً حالا در تلفن ها یک ثبت صدایی چرخ می زند که در آن یک آموزگار جوان با خواننده صنف 10 صحبت عاشقانه یا محرمانه دارد.
چی خیر با دختر نابالغ؟
اصلا اینجا موضوع کمی حساس تر است امریدین. مقامات میگویند در پی تحقیق این حادثه معین شده است که دختر بالغ است و برای همین هم در عمل معلم یگان نشان جنایت مشاهده نشده است و او در آزادی است. البته از مکتب دیگر بیرون رفته است. ثبت این صحبت را هم کاربران و شنونده ها برای ما فرستادند.
چی گفته میشود در آن و مقامات الکی تحقیق کرده است این ثبت را؟
البته امریدین. حالا بیا بهتر است به گزارش همکارم مولا رجب یوسفی توجه کنیم. او در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
در این نوار نیم ساعته که چند است در تلفن ها چرخ می زند، ظاهراً آموزگار جوان با خواننده یکی از مکتب های پایتخت درباره عمل های فحش‌آمیز خود صحبت می کنند. از صحبت چنین برداشت می شود که خواننده با آموزگار که نام هر دو هم در ثبت آورده شده است با هم رابطه جنسی داشتند. اما یک منبع از وزارت امور داخلی گفت تحقیق نوار هیچ حالت جنایت را آشکار نکرد و بنابر نسبت آموزگار یگان مجازات پیش بینی نشده است. ثبت صحبت فحشی بین آموزگار به و دختری صنف همی یک مکتبی پایتخت چند است از دست به دست می‌گردد و به موضوع اصلی صحبت گروه از مکتب بچه‌ها و جوانان و والدین آنها تبدیل شده است. ظاهرا این نوار در آغاز سال نو تحصیل ثبت شده است و تا یک ماه اخیر مقامات این مکتب و خوانندگان و آموزگاران را مورد تفتیش قرار دادند. برخی از خوانندگان این مکتب که آموزگار و خواننده اش قهرمان این ثبت صدای هستند میگویند بعد از این حادثه دختران صنف بالای مکتب را از تشخیص بکارت گذراندند و پیوسته با شرکت والدین رابطه با اخلاق دختران جلسه ها برپا می شود. رهبری مکتبی که گفته می شود خواننده و آموزگار در این مکتب کار و تحصیل داشتند از این ثبت آگاهند، اما می گویند آن یگان اساس ندارد و یک تهمت نسبت آموزگار است. خیردین و رهبری مکتب مذکور روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت معلم جوانی که در ثبت صدا نامش آورده شده است تا دو ماه پیش در این مکتب به خوانندگان از فن تاریخ درس می داد. رهبری مکتب سبب مشخص از کار رفتن معلم جوان را نگفت، تنها و کرد که
دی سبتا کیم کدوم کس هم وای کرده است، تهمت کرده است هم معلم بیچوره ده. نه اومدن دیدن همش سنجیدن وای معلم خودش هم میلیسا کرو کرده نبدست بس کد رفت بس.
با گفته رهبری مکتب دختری هم که در ثبت نامش آمده است در همین مکتب تحصیل میکند، اما او داشتن یگان رابطه با معلم را رد کرده است.
میخونه دختر وای هم بردن وای هم سود اکسپرت هم جو بردن.
مسئولین مکتب میگویند تفتیش مؤسسه های آنها در پی پهن شدن ثبت صدا در آخر ماه سپتامبر و اول اکتبر شروع شده تا همین هفته قبل ادامه کرد. یک منبع از وزارت امور داخلی که از این حادثه آگاه است و با دو جانب صحبت کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در پی آوازه شدن مناسبت آموزگار با خواننده به تفتیش آن پرداختند، اما نتیجه تشخیص و تحقیق معین کرده است که دختر الکی بالغ است و از جانب آموزگار هم تورید در ثبت آمده است با خواننده دست درازی نشده است.
این
منبع گفت آموزگاری که در ثبت با خواننده صحبت‌های محرمانه می‌کرد 25 سال داشته است و در صحبت با مقامات گفته است او و دختر صنف 10 همدیگر را دوست می‌داشتند و دختر را به کار مجبور نکرده است. آموزگاری جوان گفته است آماده است با دختر خانه‌دار شود. با گفته مقامات دختر توسط تلفن کدام همسینفش با آموزگار صحبت کرده و این صدا هم در تلفن ثبت و پهن شده است. اما در هر صورت با گفته این منبع حالا تمام معلومات راجع به این قضیه برای تصمیم تکراری به دادستانی ارسال شده است. حالا با گفته رهبریت مکتب دختری که گویا با آموزگار جوان رابطه داشته است تحصیلش را ادامه می‌دهد، اما برخی از خوانندگان مکتب میگویند دختر بعد داغدار شدن نامش با ثبت صدایی به مکتب نمی‌رود. در پی حادثه رابطه مکتب با والدین هم نزدیک‌تر شده و در جلسه های پیوسته خود با والدان، آموزگاران آنها را از اخلاق آداب فرزندان آگاه میکنند. پهن شدن این ثبت صدای صحبت محرمانه آموزگار با خواننده در یک مکتب پایتخت، در حالی است که اولهای ماه گذشته هم در شبکه‌های اجتماعی دست درازی یک آموزگار در صحبت با یک خواننده خشم کاربران اینترنت را برانگیخت. هرچند بعداً گفته شد که این حادثه هم اساس ندارد و آموزگار تهمت شده است، اما سالهای قبل با جرم دست درازی به خواننده ها قضیه چندین آموزگار رسانه‌ای و خودی آنها بازداشت شدند. سال 2016 یک آموزگار 55 ساله در ناحیه شهری نو با اتهام کردار بدخلاقانه نسبت به سه خواننده خردسال بازداشت شد. یک منبع از اداره معارف ناحیه گفته بود آموزگار به دنبال شکایت والدین دستگیر شده است. وک آموزگار 55 ساله که تجربه 10 سال کاری آموزگاری داشته است، برای شاگردان صنف‌های ابتدای تعلیم می‌داده است. او طی یک سال نسبت با چند دختری خردسال عمل‌های بدخلاقانه را روا دیده است. همین طور سال 2011 هم نیز یک زن آموزگار در ناحیه جلال‌الدین رومی برای داشتن رابطه محرمانه با شاگرد 17 ساله اش بازداشت شده بود. معلم 27 ساله فن ماتماتیک که آیله دار نبوده است، با شاگرد صنف 11 همش رابطه جنسی داشته است.
تشکر از مولور رجب. واقعاً آموزگاران از اخلاق خوانندگان و به توجهی والدین شکایت میکنند، اما با توجه به چنین حادثه و سر و صداها تحلیلگران میگویند اخلاق و مناسبت برخی از آموزگاران جوان با خوانندگان هم واقعا نگران کننده است. به گفته آنها امروز آموزگاران به خود اجازه میدهند با خواننده در دایره موضوعهای بیرون از تعلیم و تربیت هم صحبت کنند.
بله، برخی سبب را در روی یافتن آموزگاران تصادفی به مکتب ها می دانند، اما شاید این هم یک سبب باشد، چون آموزگاران بعضن مجبوری بدون یگان مهر و محبت به این کسب که معاش خوبی ندارد، فقط به خاطر به دست گرفتن دیپلم خود و از روی اجباریت به مکتب می روند.
بله بله، واقعا وابسته به زندگی و کار آموزگاران یک خبر دیگر هم داریم. ده ها آموزگار مکتب های میانه که از رشت و بدخشان و منطقه کلو به جماعت دهات زرکمر برای کار و زندگی آمدند، در خانه های مردم، مکتب و مسجد ها زندگی میکنند. ساختمان خوابگاه اویلوی که با نیروی مردم برای آموزگاران مکتب شروع شد و نیم بنیاد ماند، پخسگی بوده برای انجام ساختمانش مبلغ کفایت نمیکند. این خوابگاه هم برای 5 اویلا پیش بینی شده است.
شرایط زیست و زندگانی آموزگاران جوان را حالا در یک مطلب دیگر از همکار ما آرزوی کریم خواهیم شنید.
جلب آموزگاران از مناطق دیگری کشور برای کار در قبادیان و دیگر مناطق کشور بر اساس یک قرار حکومت کشور درباره امتیازها به آموزگاران جوان از سال 2006 صورت گرفت که برای پدگوگان جوان تا 5 سال قرض امتیازناک و تامین زمین نزد حولگی را در نظر دارد. فعلا 39 آموزگار و آیله هایشان در شرایط موقت به سر می برند و تا رفت امیدشان به حل مشکل خانه کمتر می شود. عوض آدینه فی 32 ساله ساکین دهه مامدیان جماعت دهاتی کلچشمه ای ناحیه مؤمن آباد می گوید سال 2013 برای ادامه فعالیت آموزگاری به دهه رودقل جماعت دهاتی زرکمری ناحیه قبادیان کوچ بست. او می گوید در زادگاهش مؤمن آباد که آموزگاران زیاد هستند و او در مکتب ساعتی کم دادند و معاش ناچیز می گرفت.
خودم یک خانه شکل داریم اونجا، یعنی کسی مثلا پیچکا چی ازم علاوی نداریم، یعنی چیزا مشکلی داریم. ما سال 2014 همونیم، 4 سال ارزم نیستیم حکمت، یعنی کس بردار نمیم نیستیم، یعنی از او مشکلت هایی چقدر.
عوض آدینیف 1000 سومانی معاش میگیرد که در برابر خراجات زندگی خود و فرزندان از آن حساب پول برق و انداز خانه را هم خودش پرداخت میکند. شرایط زندگی آماده شوی آموزگار را به درس مشکل میکند و به گفته خودش نه تنها در روحیه آموزگار بلکه در صفت تعلیم هم تأثیر میگذارد. در مکتب رقم 59 دهه رودقل در مجموع 9 آموزگار زندگی دارند که از مناطق جنوبی کشور به اینجا آمدند. آموزگار فنی خیمیا و بیولوژی انور عظیموف از دهه گلشنی ناحیه مؤمن آباد هم 4 سال پیش اختیاری برای کار به دهه رودقل جماعت زرکمری ناحیه قبادیان آمد و میگوید به خاطر کار در مکتب با ساعت‌های بیشتری درسی به این جماعت کوچیده است.
وقتی با کار اومدیم گفتم بچه‌ی خوب چی تامین میکنیم، خوب بازسازی میکنیم.
خود میرزا سفروف رئیس جماعت دهات زرکمر بر رادیو آزادی گفت از آنکه آموزگاران برای کمک در تعلیم و تربیه نسل نوروز از راه دور آمدند قدر میکنند، ولی ظاهرا برای تامین مردم به جای زیست امکانیت حکومت های محلی محدود است.
جای زندگی شرایط شواز میشده تا البته ما حکومت ناحیه با مثلا مراجعه میکنیم، البته آینده مثلا روزهای نزدیک نوشم حرکت میکنیم برطرف کردن.
با نظر داشت این وضع، ساکنان محلی در کنار مکتبی شماره 59 از طریق حشر برای 5 آموزگار دیوارهای پاخسگی یک خوابگاهی آیلوی را بلند کردند. ساختمان هنوز ناتمام است، بام تنها قسما ساخته شده است و ظاهرا در داخل آن زندگی کردن نمی شود. میگویند مبلغ هم برای انجام کارهای ساختمانی کفایت نمی کند. نور محمد شریپوف آموزگار زبان انگلیسی و همسرش آموزگار زبان تاجیکی که سال جاری از مؤمن آباد آمدند فعلا در یکی از حجره های همین خوابگاهی ناتمام زندگی دارند. هرچند شرایط خوبی ندارد، ولی میگویند که از اجاره خانه مردم بهتر است. میان 9 تن از این آموزگاران نفران هستند که برای خط وزارت معارف و علم به اینجا آمدند. این آموزگاران میگویند وعده که به آنها داده بودند، یعنی اختصاص قطعه زمین برای ساختمان خانه، هنوز عملی نشده است. دهه رودقل در فاصله 40 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه قبادیان جایگیر شده است. در اینجا ازبک تباران و تاجیکان زندگی میکنند. نبودی آموزگاران در سالهای پیش مایه نگرانی آنها بود، اما حالا این مشکل تا اندازه حل شده، ولی مسئله هوسمندی متخصصان برای زندگی در این دهات حل خود را نیافته است. محمد الله رسولوف ساکن دهه رودقل میگوید که هرچند آموزگاران در شرایط دشوار به سر میبرند، اما فرزندانشان را تعلیم میدهند. جماعت دهات زرکمر حدود 13,000 اهالی دارد. در این منطقه 7 مکتب فعالیت میکند و به سبب کمبود آموزگاران معلمان از رشت و بدخشان و منطقه کلاب دعوت شدند.
تشکر از ارزو. تاجیکستان که 93% قلمروش کوهستان است از کمبود زمین رنج میکشد. مسئله تامین ساکنان با زمین و منزل از مشکل رقم 1 کشور دارای 8.5 میلیون جمعیت نامیده میشود.
مخومت برای تامین مکتب ها با آموزگاران قرار و تصمیم های تشویق کننده قبول میکنند، ولی ظاهرا نه همه مناطق توان اجرای این برنامه ها را دارند.
دوست عزیز آینده ساز، با امید بهبود وضع آموزگاران و بهتر شدن وضع زندگی آموزگاران جوان، آینده ساز را با یک ترانه ادامه میدهیم.
برو برو از پیشم یارم، مهر تو عشقت نخواهم، برو برو از پیشم یارم، برو برو از پیشم یارم، مهر تو عشقت نخواهم، وعده‌های دروغ افتاد بر جانم. پندی تو را پای بردم و حرفی نگفتم، حبیبی به قلبی صاحب من یاره که دوست داری من، طبیبی تو بر غم و اندوه و غصه های من، عشقی چشم گریانم، هزار داد و افغانم کرده بر دل افغانم، با هزار ساز و فستانم، هر روز که شبی تا میکردین دلم به ها، قد دیل ساری من برای
بر جانم.
لب خانه با هزار ساز و فسانه هر روز نکش رفیم تا میکردین دیلم به حال قد دیلی ساری من برای تو منندی
اوهنگ از اولوزخونی جوان فاطمه مشوره بابا بود در آینده ساز در زیم نوازخانونی تاجیک را روی خط میکنند وزارت فرهنگ تاجیکستان سرگرمی تهیه فهرست اولوزخانون گروه های ایجادی و هنری در کشور است و هدف از آن نظارت فعالیت و برنامه های کنسرتی سفرهای هنری در داخل و خارجی کشور گفته می شود. در واقع در این یک سال اخیر به کار و فعالیت آوازخوانان یک بار چندین تغییرات وارد شد. از جمله نرخ خدمتی آنها در توی را هم مقام تنقید کرده و خیلی بلند گفتند. اما یک اقدام خوبش این بود که آنها دیگر از فهرست سیاه بیرون شدند. و گروهش که به کنسرت های دولتی راه نمی‌یافت و در شبکه های دولتی صدا و سیمایشان راه دادن نمی‌شد اکنون دیگر این امکان را پیدا کردند
اما درباره هدف فهرست آوازخوانان که تصمیم است تهیه شود حالا یک گزارش میشنویم از همکار ما عبدالله یشور
عبادالله مشربوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان روزی 29 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت
من در این باره نمیدونم شنیدم که خیام گفتن که روی خط ترتیب دادن در طور
این مقام وزارت فرهنگ در مورد ضرورت تهیه چنین یک روی خط چیزی نگفت و افسود تنها در صورتی به پورگی تهیه شدن آن در مورد ضرورت آن خواهند گفت اما شمسدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در حسابات جنبست 9 ماهه کار وزارت در سال 2017 گفته است انیق نمودن تمام آوازخوانها گروه های ایجادی به خاطر نظارت برنامه های کنسرتی سفرهای هنری در داخل و خارج کشور هستند آرومبگزاده در ادامه گفته است یکی از هدف های دیگر این اقدام بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی فرهنگی و دسترسی آنها به مردم است اشاره آرومبگزاده در مورد دسترسی آوازخوانان به مردم در حال صدا می‌دهد که 2 هفته قبل رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری از گران بودن نرخ خدمت رسانی آوازخوانها در توی مرکه ها شکایت کرده بود قدری در مجلس وکیلان خلق ولایت سغد در برابر نگرانی از نرخ توی خانه و اجاره فتح عروس گفت 3 ساعت آوازخوانی هنرمندان 8000 سومانی است که از این نرخ های گران مردم به داد آمدند قادری خواستار تنظیمی نرخ خدمت رسانی آوازخوان ها شده به مسئولین دستور داد در نزد اداره های ثبت اسناد حالت های شهروندی دسته های آوازخوان ها تأسیس بدهند که به گفته او از روی انصاف به مردم خدمت رسانند بر زمین وزارت فرهنگ میگوید یکی از سبب های دیگری ترتیب دادن فهرست آوازخوان ها در جمهوری بالا برداشتن سطح و صفت سرود و ترانه ها و پرمضمون کردن محتوای آن است میرزا عالم سعیدوف رهبر ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این روی خط تا اول های سال نو ترتیب داده شود و یکی از هدف های دیگرش بلند برداشتن سطح و صفت موسیقی و متن آن هاست در محفل های ادبی و صحیفه های مطبوعات در تاجیکستان در این اواخر بارها سلیقه پستی برخی از آوازخوانها و مضمونهای خراب سرودهای علاهیده مورد انتقاد قرار گرفته است منتقدان بیشتر از مضمون پستی متن سرودها و لهجوی بودن آن میگویند با عنوان مثال ترانه های چبرگدی نعیم جان سیدعلی ما این شب ترمیخوم جانی بیک مراد مورد مذمت مطبوعات قرار گرفته بود آوازخوان ها و آهنگسازان در تاجیکستان هرچند پایین رفتن سطح و صفت موسیقی را در کشور اعتراف می کند اما از احتمال جاری شدن یک سنزوره غیر رسمی خوف دارند. علیم شیرینوف آهنگساز و آوازخوان تاجیک می گوید از یک جانب ضرورت ارزیابی عالم موسیقی و آوازخوانی در تاجیکستان به میان آمده است. او گفت
говорили нужно действительно посмотреть кто поёт кто поёт что
واقعا یک بار باید دید که کی چی سرود میخواند و چگونه میخواند خصوصا اونهایی را که به خارج سفرهای هنری انجام میدهند و جمهوری را معرفی میکنند چون از آنه که هنرمند چگونه سرود میخواند در مورد فرهنگ و مردم همان کشور یک تصورات در خارج حاصل میشود
شیرینوف افسود گروهی آنها 25 سال ارزی وجود دارد و آنها بار هم متن و سرودشان را با کسی در اداره های دولتی موافقه نکردند. این آهنگساز تاجیک میگوید با بازار راه یافتن موسیقی و ترانه های پست صفت حاصل نظامی کپیتالیستی است. تا زمانی که قشری از مردم به ترانه های کوچکی و پست صفت میل دارند چنین آوازخوان ها وجود خواهند داشت میگوید شیرینوف. در همین حال شیرینوف گفت نمیشود آدمان را از حق سرایندگی محروم کرد چون انسان با سرود حسیات خیش را به هر شکل بیان میکند.
تشکر عبدالله. هرچند در تاجیکستان ترانه‌های اجتماعی و سیاسی کمتر میسرایند، اما به گفته بعضی از مصاحبان رادیوی آزادی ممکن است مقامات با بهانه کم مضمون بودن متن سرود ترانه‌های را به صحنه راه ندهند که در آن مسائل اجتماعی یا مشکل مردم گفته میشود.
از طرف دیگر تجربه نشان داده است که آوازخوان‌هایی که با سرودهای سبک به صحنه میآیند دیر نمیپایند و به زودی از صحنه میروند. خوب دوستی عزیز، این آخرین مطلب در نشر امروزه آینده ساز بود.
به همه شما دوستان گران قدر آینده ساز، ما کامیابی و روزگاری خوش و آسوده میخواهیم. تا برنامه های بعدی آینده ساز، خدا نگهدارتان. با یک آهنگ آینده ساز را به پایان میبریم.
خبر و گزارش های روزی آخران ماه اکتبر رو از استودیوی رادیو آزادی، من شهلا گلخوجا معرفی میکنم سرخط موضوع های مهم. مالکان بازار حاجی شریف ختلان گفتند که دکان های از سوختار ضرر دیده را برقرار میکنند، ولی معلوم نیست که زیان مالی تاجران را کسی جبران خواهد کرد یا نه. زندگی در چهار دیوار خوابگاه نیم ساخت، ده ها آموزگاری جوان از گوشه و کنار تاجیکستان در ناحیه قبادیان از بیخانگی سرگردانند.
بعد نهو کردن که زمین میتیم اما نه کردن بس کردن چهار سال ارزم میسیم اکما در اون کس بردون منم برسیم.
و راهی آخره، در دوشنبه مراسم ویدا با دانشمند برجسته توجیک خدای شریف برگزار شد. این علمی شناخته شامی دیروز درگذشت. صبح دیروز بازار حاجی شریف شهر قرغون تپه کلانترین بازار در ولایت ختلان آتش گرفت. رئیسیت آتش نشانی ولایت میگوید سوختار در نقطه فروش مسائل ساختمانی سر زد و 370 متر مربع را فرو گرفت. با گفته همین رئیسیت، جزء تمهای آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. طبق گزارش ها در پای سوختار کسی آسیب ندید و زیان آتش سوزی و حجم خسارات دقیق بشود. در این باره آرزوی کریم از شهر قرغون تپه گزارش میدهد.
ما در نزدیک بازار حاجی شریف در شهری قرغان‌تپه قرار داریم که نزدیک به شهری سربند است که گفته می شود تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارهای اینجا گرفته شده است.
با اطلاع ریاست، سوختار در بازار ساعت 8:15 دقیقه صبح یک شنبه سر زده و جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند.
مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختار خبر میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار با هم رسیدن ناقل‌های برقی است.
بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان، سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است.
چقدر ضرر دیدید؟ چند سامان؟
نگفتن که سببش چی است؟
اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چیز زودتر برای صاحب قرآن دکانهایی که در طول آتش رفتن برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحب قرآن دیدن جبران میشود یا نه؟
برنامه را از ولایت خطلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت خطلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکوونیک فیروری توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده حلیموف ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود نویه واسه بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متحد هم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبان افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد خیرت عمرو دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیلات داد.
رئیس اجرایه با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایه آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند.
برمیگردیم به تاجیکستان. سالهای اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشانه بنیاد شده سیمای دوشنبه را به کلی تغییر میدهند. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب میرود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی گنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته را بناهای تا 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیاد سروشانه ها را مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزلهای بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه جنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریبا از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند.
منطقه‌ای هستند که اینجا با مدف سفید خاک است. من همین طرف جایی که ما هست اینستیتوت گیالوگ هست این سفید خاک است. لاس میگن از نقطه نظر سیسمیکی بینات هست خطرناک است. من در بالای همین لاسو خاکای لاسی یونگ سفید خاک میگم و من ساختن بناهای عظیم از اون جمله بلندوشه ممکن نیست تماما.
با گفته این دانشمندان شرکت‌های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی‌ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می‌دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد نجات دهندگان نمی‌توانند به کمک ساکنان برسند.
بناهای بسیار شده استودند لیکن نمیدونم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چی خیل هستند چی گونه هستند. دوره سایوز فرمان استالین بود که در دوشنبه شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته استالین فرمان داد که در این منطقه از چوروشونه بلندتر بنو ساختن ممکن است چون که خطری کلان دارد.
تا کنون چنین حالت ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند.
این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدند و کمبودی برطرف کردند. برای اینکه ما با امین سال هم قانون اویدی به خطری سیسمیکی برامدگی حاضر ما هم در دوره همین قانون هم فعالیت برسدیم.
حالا اکثر ساختمان های سال های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند. ولی مقامات این نقطه نظر را نمیپذیرند و میخواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند.
زمینان با سروی بنیاد منزل‌های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حال است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گلی با آموزگاران جوان مبلغ نمی‌یابند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب‌های نوای قبادیان می‌گویند چند سال پیش به خاطر امتیاز راضی شدند زادگاه خود را در منطقه‌های مختلف تاجیکستان به این نوای عوض کنند. ولی به گفته آنها ظاهراً مقامات محلی و دهای خود را فراموش نمودند.
بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی مبلغی استاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین عمارت نمی رسد.
همین سال گذشته این همه از جای بی خوابی را خوابگاه درست که نداشتن، مثلا خواب میوری خودش با مبلغ خودش همین چهار دیوال را برداشت می کنند. نگم یا سالی ها شکی همین را مثلا روشت لای کردن نتونیستم، پشکانده نتونیستم.
رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین به قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق دو فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود.
مبلغ نیست و زورمون نرست بپشونده
نیست. که امسال هم اجاره می شینی؟
امسال هم اجاره می شینی باید.
رمضان در مکتب رقمی 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است.
جماعت ما مردم بسیار خیلی چهار وقت مشغول می باشد. این ناحیه های دورتر خیلی من رشت و مومنابات خیلی بدخشان و آمدگی معلوم ها برای آمدگی که خیلی متخصص نمی رسد. برای
ما اینجا رشت شدیم.
عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. میخواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزل ناتیار با اجاره پولی 100 سومانی زندگی میکند.
چی بعدو؟ مرا وعده ها کردن که زمین میتیم. مرا نه کردن است که 4 سال ارزم نشین کما در اون اسفادون نمیشه.
بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود. اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوان مکتب رقمی 59 دهه رودقل به بررسی است.
زمین خیلی تامین کردن با شرایط هستون، لیکن این بخواه دهه رودقل در نیکن فوند ما نیسته. یک وقتشتا یک گیتر جدا شده گی، لیکن وید وقتشتا تقسیم کرده وید کرده داده گی.
اما زندگی آموزگاران دهه رودکل آنقدر بی‌رنگ نیست. تحولات خاص خود را دارد.
احمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در
نور محمد دو روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می‌رفت می‌تواند اکنون پسنداز کند.
در خانه‌های مردم زندگی می‌کردیم. نمی‌ند تو شبونه روز می‌شد که نمی‌خونه با طریق حشر با همکار با همی یاردم همی آموزگار و خوانندگان همی خونه ساختیم. نه زندگی کسیم دارم.
حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می‌خواهد که آن فالی نیک باشد.
برنامه تلویزیونی رادیو زودی رو تماشا دارید. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته منقد و ادبیات‌شناس شناخته توجیک از تپیدن بزمون. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه های زیادی را صاحب شده است یک عمر در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرده است. برادر یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت.
الله اکبر.
مراسم جنازه خدای شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدای شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند.
خدای شریف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمانی ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسینزاده، عبدالغنی میرزایف، ناصرجان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند و انعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصری تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند.
خدای شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامبر شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهم جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تألیف کرده به نشر رسانیده بود.
و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه تویتر خود گفته است مقام‌های ضد دخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون‌های عربستان سعودی یک عضو کلان مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت‌های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوقی بهره مند نیستند. و برنامه امروز را انجام می‌دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید، پس سامانه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای کار می‌خواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مطبوعات آمریکا می‌نویسد که رهبر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، پل منافورت و شریک تجارتی ریک گیتس خود را به مقامات تسلیم کردند. این دو نفر به صادر کردن جنایت سنگین و توطئه بر ضد دولت آمریکا متهم می‌شوند. در این باره مطبوعات ایالات متحده به شمول رویترز خبر دادند. بازداشت این دو نفر در زمینه تحقیق دخالت احتمالی روسیه به امور انتخاباتی آمریکا در سال 2016 و سازش احتمالی ستاد ترامپ با روسیه جریان می‌گیرد که آن را پروکوروری مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. کاخ سفید خبرها درباره بازداشت را شرح نداد، اما پرزیدنت دونالد ترامپ روز 29 اکتبر بار دیگر تحقیق قضیه را تنقید کرد و آن را شکار جادوگرها نامید. پل منافورت تا ماه آگوست سال 2016 به ستاد انتخاباتی ترامپ رهبری میکرد، اما بعدی در مطبوعات پیدا شدن معلوماتی که او برای لابیگری به فایده ثروتمندان مسکوگرای اوکراینی در ایالات متحده آمریکا از ساختارهای مربوط به یانوکوویچ نزدیک به 13 میلیون دلار گرفته است، از مقامش سبکدوش شد. منافورت میگوید که قانون را نقض نکرده است. فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین از تلاش غصب خودسرانه فرودگاه آموزشی ادسا خبر داد. با اطلاع نهاد 40 فرد نقاب‌پوش صبح 29 اکتبر بخشی از دیوار قسمی نظامی فرودگاه را تخریب کردند و دارایی آن را به سمت نامعلوم بردند. این نهاد خبر می‌دهد که مردان نقاب‌پوش خود را کارمند مرکز تجاری و تفریحی سیتی سنتر معرفی کردند. فرماندهی نیروهای اوکراین همچنین از احتمال تشکیل اغوا در نزدیکی قسم نظامی خبر داد. جزئیات دیگری حادثه رسانه‌ای نشده است. در شبکه‌های اجتماعی کاربران تخمین می‌زنند که حادثه ممکن است به آن ربط داشته باشد که شورای شهری ادسا زمین‌های مربوط فرودگاه را به اختیار شخصانی واقعی داده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که رئیس جمهوری حسن روحانی در جریان سفرش به مجمع کل سازمان ملل متحد ماه سپتامبر سال روان به نیویورک از ملاقات با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ دست کشیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 30 اکتبر به خبرنگاران در تهران گفت که بعضی افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ این آمادگی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای ملاقات با روحانی را ابراز داشتند، اما گویا روحانی این پیشنهاد را رد کرده است و گفت
با روش هایی که امریکا اتخاذ کرده و دنبال میکنه و سیاست هایی که آقای ترامپ داره، فکر میکنم این اتفاق امکانش بسیار ضعیف هست و انجام نخواهد شد، مگر اینکه در رفتار دولت امریکا و سیاست های امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مسائل منطقه تغییرات اساسی رو شاهد باشیم.
کاخ سفید این ادعا را تا حال شرح نداده است. روحانی و ترامپ در جریان سخنرانیشان در مجمع کلی سازمان ملل متحد علیه یکدیگر از لحنی تند استفاده کردند. ترامپ ایران را دیکتاتوری فساد زده عنوان کرد و روحانی ماموریت ترامپ را نااهلان عرصه سیاست نامیده است. مقامات ایالات متحده ایران را پیوسته به پشتیبانی از تروریستان و شورشگران در سراسر خاور میانه متهم میکنند. ایران همیشه اتهامات را رد میکند. جمال الدین نورعلیف خواستار تجارت آزاد در بین کشورهای آسیای میانه شد. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است جاری شدن نظام تجارت آزاد در میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی به سود کشورهای منطقه و تاجیکستان خواهد بود. نورعلیف این نکته را در یک دیدار با نماینده بانک جهانی در تاجیکستان یان پیتر، هماهنگساز برنامه‌های بانک در آسیای مرکزی ساشا جومن و دیگر مسئولان این بانک بیان کرده است. در این دیدار که روز 26 اکتبر در دوشنبه دایر شده است، نمایندگان بانک جهانی با مسئولان بانک ملی گزارش نوی خیش با نام تاجیکستان در دوره‌های رکود و رشد فراگیر را معرفی کردند. متن این گزارش دسترس نیست و تنها دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید که در این معرفی نشان‌دهنده‌های اساسی اقتصادیات تاجیکستان، کاهش یافتن دیورسیفیکاسیا و رشد بخش خصوصی، معتدلی نااستوار میان بحران و رشد بیان کرده شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه ولایت ختلان سه تن از نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکانیک فراری تاجیک را که ماه ایول سال جاری در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در نوه واسه بازداشت شده بودند، متناسباً از 7 تا 18 ساله به زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک منبع در دادگاه ولایت ختلان روز 30 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شد و تا به حال به حکم اجرا ندرآمده است. این منبع افزود نزدیکان گلمراد حلیموف حق دارند که تا چند روز دیگر از بالای قرار دادگاه به زینه‌های بالای شکایت برند. دادستان کلی تاجیکستان در آغاز ماه سپتامبر تفتیش پرونده خویشاوندان گلمراد حلیموف را به انجام رسانده بود. این افراد برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شدند. این پرونده از جانب یک گروه مخصوص دادستانی کل تفتیش شده بود و بیش از یک ماه ادامه کرد. اعضای خانواده حلیموف روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه بازداشت شدند. علی حلیموف برادرزاده، کامل و نظیر حلیموف ها برادران گلمراد حلیموف با سه ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، زرخریدی یعنی تلاش پیوستن به گروه تروریستی، قصد غیرقانونی عبور کردن مرز دولتی و مقابله با کارمندان میلیسه هنگام اجرای وظیفه خدمتی عیبدار میشوند. این سه نفر در حال بازداشت شدند که به گفته مقامات با 4 تن از نزدیکان دیگری گلمراد حلیموف قصد داشتند به افغانستان بروند. مقامات میگویند در پی مقابلت با پلیس 4 نفری آنها سلطان مراد حلیموف، فاضل حلیموف برادران گلمراد حلیموف و افضل عبدالرشیدوف برادرزاده حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سعید مراد حلیموف کشته شدند. انور حسینوف کارمند ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در این عملیات زخم شده بود. در آغاز ماه سپتامبر یک منبع آگاه از قضیه با شرط نبردن نامش گفته بود ضمن تفتیش معلوم شد که گلمراد حلیموف پس از پیوستن به صف داعش با برادرش نظیر حلیموف با راه‌های گوناگون تماس داشته است، ولی این تماس تماس ها را او از مقامات پنهان میکرد. با گفته منبع پس از بازداشت بهروز گلمراد پسر حلیموف در ماه اپریل سال روان، مقامات به نظر حلیموف شبهه کردند. او تماس هایش را با گلمراد حلیموف طریق نعیم رحمانوف دادر عروس حلیموف براه مانده بوده است. اعلان حکم خشان حلیموف در حالی است که 8 سپتامبر وزارت دفاع روسیه خبر داد بر اثر حمله هواپیماهای جنگی در منطقه دیر الزور، گلمراد حلیموف جراحت مرگ بار برداشته است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مسعود بوریزونی رئیس منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 29 اکتبر طرفای خارجی از جمله آمریکا را برای حمایت نکردن از همه پرسی استقلال این منطقه سرزنش کرد. پارلمان کردستان عراق روز یکشنبه درخواست مسعود بوریزونی برای تمدید نکردن مهلت رهبریش را پذیرفت. در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم. آقای بوریزونی در نخستین سخنرانی تلویزیونی پس از پذیرش کنار رفتن از مقام تاکید کرد که 3 میلیون رای برای استقلال کردستان ثبت شد و نمی شود آن را نادیده گرفت. وی همزمان گفته است که در این راه جز کوهستان های کردستان کسی در پهلوی آنها نبود. مسعود بوریزونی در ادامه گفت تانکایی که باید برای جنگ با گروه دولت اسلامی به کار می رفت علیه کردها استفاده شد و در این زمینه از امریکا بنابر اجازه استفاده از تانکا به نیروهای عراقی انتقاد نمود.
لشکری داعش که پیشمرگه داستانی زوری تومار کرد.
در جنگ ضد دیش نیروهای پیشمرگه جسارت فوق‌العاده نشان دادند و روحیه دیش را شکست دادند. مردم کردستان عراق روحیه مبارز را به نمایش گذاشتند. همه هیئت‌های جامعه بین‌المللی برای ستایش از پیشمرگه و مردم کردستان آمدند. ولی متاسفانه زمانی که آنها باید از جانب خود عمل می‌کردند، پشتشان را گرداندند و تمام پرینسیپ‌های خود را از دست دادند.
گران و بو مصالح خویان و مبادع بزر.
در نخستین سخنرانی خود مسعود بوریزونی تاکید کرد است که بدون کمک پیشمرگه ها نیروهای عراقی نمیتوانستند شهر مفصل را به تنهایی از گروه دولت اسلامی آزاد کنند. او پس از آن گلماندی کرد که چرا آمریکا باید کردستان را تنبیه کند. طبق گزارش خبرگزاری ریترز در وقت ایراد کردن این سخنان هم پرچم کردستان و هم پرچم عراق در پشت آقای بوریزونی به چشم خورد. مسعود بوریزونی از سال 2005 ریاست منطقه خودمختار کردستان عراق را به عهده داشته است و دوره ریاست او در آخر اکتبر همین سال یعنی روز بعد به پایان میرسد. آقای بوریزونی روز شنبه 29 اکتبر در یک نامه به مجلس اقلیم کردستان خبر داده بود که میل ندارد به ریاست ادامه دهد و روز چهارشنبه 1 نوامبر از مقامش کناره‌گیری میکند. او همچنین خواسته بود که پارلمان منطقه کردستان چاره‌های لازمی را برای پر کردن خالیگاه قدرت در نظر بگیرد. پارلمان منطقه کردستان روز یکشنبه مسئله تقسیم اختیارات پس از برکناری مسعود بوریزونی را بررسی کرد، اما آن طوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند تعدادی از مخالفان با کناره‌گیری مسعود بوریزونی روز یکشنبه در نزد پارلمان تجمع کردند. طبق خبرگزاری ریترز به نقل از شاهدان عینی نوشت، اعتراضگرانی که خود را پیشمرگه ها خواندند تلاش کردند تا به درون بینای پارلمان وارد شوند و در اطراف پارلمان صدای تیراندازی نیز به گوش رسیده. از خبرگزاری اسوسییتد پرس هم از درگیری در روبروی پارلمان در اربیل مرکز کردستان پس از سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی خبر داد. علاوه بر این نوارها و عکسهایی که در شبکه اجتماعی نشر شد نشان میدهد که شب یکشنبه در شهرهای مختلف اقلیم کردستان به حمایت از مسعود بوریزونی همایشها برگزار شده است. در سخنرانی تلویزیونی مسعود بوریزونی گروه های رقیب کرد نیز به خیانت علیه اقلیم کردستان متهم شدند. آقای بوریزونی گفته است کسانی که کرکوک را بدون مقاومت به نیروهای عراقی تسلیم کردند مرتکب خیانت بزرگ شدند. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل یاور بلندپایه مسعود بوریزونی نوشته است، کنار رفتن از ریاست منطقه کردستان به معنای پایان کاریره سیاسی او نیست و او با رهبری شورای عالی سیاسی در سیاست باقی خواهد ماند.
داخل جدایی تو را
جان دل پذیرم عشق مرا ببخش ببخش بحر خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را جان دل پذیرم برای تو نمیرم شکسته مرا از تو چی باور آید زمانی عشق و عاشقی میانی ما سر آید دل شکسته مرا از تو چی باور آید از تو چی باور آید عشق مرا تو بخش تو بخش بری خدا تو بخش تو بخش داغ جدایی تو را بجان دل پذیرم عشق مرا تو بخش تو بخش بری خدا تو بخش تو بخش داغ جدایی تو را بجان دل پذیرم برای تو نمیرم برای تو نمیرم عشق مرا تو بخش تو بخش بحری خدا تو بخش تو بخش داغ جدایی تو را بجان و دل پذیرم عشق مرا تو بخش تو بخش بحری خدا تو بخش تو بخش داغ جدایی تو را بجان و دل پذیرم برای تو نمیرم.
مقامات تاجیکستان میگویند 4 زن تاجیک را که در عربستان سعودی به بیماری روحی گرفتار بودند به تاجیکستان فرستادند. یک مقام تاجیک که در بازگشت این زنها کمک کرده است روزی 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این زنها را جداگانه و ماهای سپتامبر و اکتبر به تاجیکستان بازپس فرستادند. من مومن احمدی